شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. یکی از افعال الهی دین هست، یعنی دین عبارت است از دین الهی، عبارت است از فعل الهی. ما همونطوری که به صورت کلی درباره افعال الهی بحث کردیم، بعضی از افعال خاص رو باید به تفصیل بحث بکنیم. یکی از افعال الهی دین هست، یکی از افعال الهی بعثت انبیا هست، یکی از افعال الهی تعیین امامت هست. یکی از افعال الهی معاد و حیات پس از مرگ است. و یکی از افعال الهی مصداقی از مصادیق دین یعنی اسلام هست. ما اینها رو باید قدی با تفصیل بیشتری بحث کنیم. از قضا خیلی از مباحث کلام جدید هم همین جاها گنجونده میشه. خب دین به عنوان یک حقیقت این جهانی که منشأ آن جهانی و عالم ملکوت دارد، از قدمت زمانی برخورداره، یعنی با پیدایش بشر دین الهی هم بوده است. اصلا اولین بشر به اعتقاد متدینان آدم ابوالبشر بوده که پیامبرم بوده. خب میخوام ببینیم حقیقت دین چیست. حقیقت دین چیست؟ درباره تعریف پدیده‌ها و حقایق توجه داشته باشید که یه وقتا مثلا تو منطق میگن یه پدیده رو وقتی تعریف میکنیم مثلا به جنس و فصل یا به عرض عام و عرض خاص تعریف میکنیم. مثلا انسان چیست؟ میگن حیوان ناطق است. حیوان جنسش هست و ناطق فصل جنس، اون ذاتی مشترک، فصل ذاتی اختصاصی است. یا گاهی اوقات به عرض عام و عرض خاص پدیده رو تعریف میکنن. ما دین رو یه نوع نمیدونیم تا جنس و فصلش رو یا عرض عام و عرض خاصش رو بگیم. وقتی میگیم تعریف دین، حقیقت دین، در واقع مقصود از تعریف بیان یک سری ویژگی ها و مؤلفه هایی است که دین از غیر دین تمییز پیدا کنه، معلوم بشه این دین است و چیز دیگر دین نیست. خب چطور میشه دین رو تعریف کرد و چگونه میتوان به تعریف دین رسید؟ به دو صورت میشه به تعریف دین دست زد، یعنی با دو روش میتونیم دین رو تعریف کنیم. یکی روش تاریخی یا جامعه شناختی و دیگری تعریف روش منطقی. از این دو راه میشه به تعریف دین پرداخت. روش تاریخی و جامعه شناختی این است که آنچه در جوامع بشری به عنوان دین شناخته می شوند و مطرحن، در یک جا جمع آوری شده و مشترکات آنها شناسایی و سپس به عنوان تعریف دین بیان گردند. مثلا الان وقتی ادیان رو بریم بررسی میکنیم، کار نداریم دین حق یا باطل، کلن هر چه عنوان دین داره ببینیم، بعضی ادیان ادیان غربی هن، بعضی ادیان ادیان شرقی. ادیان غربی معمولا بهشون میگن ادیان ابراهیمی که دین یهود و دین مسیح و دین اسلامه. البته گاهی خواهد دین زرتشت رو هم نام میبرن، چون زرتشت دین بسیار بسیار حد اقلیست و تقریبا در نقشه جهان جایگاهی نداره. طرفداران دین زرتشت بسیار بسیار اندکن. ازا خیلی خود تو تاریخ ادیان ازش نام برده نمیشه. ادیان شرقی، ادیانی که در جنوب شرق آسیا هستن، مثل بودیزم، هندویزم، ودائی و مانند اینا که عمدتا در هندوستان هستن، در کشور مثل چین هم که تائوئیسم و کانفوسیوس. اینها ما دلیلی نداریم که منشأ الهی داشتن. علتش هم این بوده که این ادیان شرقی عمدتاً مواجه شدن با همین شرور و رنجهای طبیعی، خواستن یه راه حلی برای بشر بدن که بشر رنج کمتری ببرد در دنیا. توجه دارید، دنبال این نکته هستن. البته واقعش مثلا هندوها، خب کتاب مقدسشون اوپانیشادها هست، آدم وقتی میخونه بعید میدونه که این مثلا همینطور یه آدم معمولی به این حقایق رسیده. برای 124,000 پیغمبر بودن، احتمال قطعا تو مناطق هم پیامبرانی بودن. بدون شک بعضی از این آموزها مال انبیایی بوده که در گذشته بیان کردن. اما اینکه حالا یه پیغمبری اومده دین هندویز، دین بودیزم رو ساخته و از طرف خدا بیان کرده، این رو ما هیچ دلیلی نداریم. خب بیایم همه این ادیان رو توی محفلی جمع بکنیم و در این محفل مشترکات، اختلافات چون که زیاده، اما مشترکات اینا رو بررسی کنیم. پس چیزی که عنوان دین نداره رو کنار میذاریم، مثلا مارکسیسم، لیبرالیسم، فمینیسم، این اسمایی که هست اینا کار نداریم، چون اونا کسی نه خودشون گفتن دین نه دیگران گفتن، اما اینا رو عنوان دین برشون اطلاق شده. میبینیم همه اینا در یه سری اموری مشترک هست. یک، اینا معتقدن که علاوه بر جهان ملک یه جهان ملکوتی هم وجود دارد، یعنی ظاهر باطنی دارد. این دنیا ظاهری است، یه باطنی، یه ملکوتی در این عالم هست. توجه دارید، حالا این ملکوت رو مثلا عالم مجردات دانستند، خدا دانستند، هر چی ممکنه تو این زمینه بین اینا اختلافاتی باشه، اما همهشون اینا معتقدن ورا این ظاهر باطنی هست. همهشون ورا این ملک ملکوتی هست. یعنی به تعبیر دیگر اینا همشون مخالف ماتریالیزم هستن، مادیگرایی رو منکرن، اینکه وجود برابر است با ماده، وجود برابر است و هستی برابر است با عالم، عرض کنم خدمتتون، طبیعت. اینو هیچ کدومش رو قبول ندارن. من حتی هم بودا یا کنفوسیوس میگن نه یه ورای هست. این یک. دو، یه عنصری رو مطرح میکنم به نام عنصر نجات. میگه همشون مدعیان که بشر باید به نجات برسد، بشر نیازمند به یک نجاتی است. حالا نجات به چه معناست؟ تقریبا معنای نجات یعنی رسیدن به عالم ملکوت. حالا این چی هست؟ اختلاف دارن این دو. یه عنصر سومی باز همه اینها دارن و آن این است که چگونگی رسیدن از ملک به ملکوت و نجات، این رو هم میگن. به تعبیر دیگر میشه گفت دو عنصر جهان بینی دارن، یه عنصر ایدئولوژی. اینکه جهان چیست؟ ملکی هست و ملکوت، ظاهری هست و باطن، و یه واقعیتی هست به نام نجات و تقریبا و طبیعتاً عدم نجات. و یه ایدئولوژی یعنی باید و نبایدهایی دارن که چگونه از این ملک به ملکوت برسیم. پس با این بیان میتوان نتیجه گرفت که دین عبارت است از مجموعه گزاره‌هایی که بیانگر عالم ملکوت و نجات و چگونگی دستیابی به آن هستند. این تعریف رو میشه بر همه اینا صدق کرد، همشون این ویژگی رو دارن ولو اختلافات شد زیاده. اما انتظار نداشته باشید که این تعریف دین حق را از باطل برای ما مشخص کنه. این تعریف قدرت تمییز دادن دین از غیر دین رو داره. این فقط میتونه بگه چی دینه چی غیر دین، اما دیگه نمیتونه بگه چه دینی حق است چه دینی باطل. برای این کار ما باید سراغ تعریف منطقی بریم. در تعریف منطقی باید منطقاً خدا را اثبات کنیم، هم وجودش را هم علمش را هم قدرتش را هم حکمتش را، و خلاصه خدای دارای صفات جمالیه و جلالیه رو اینو ثابت کنیم. این یک. دوم، منطقا ثابت کنیم که آفرینش انسان هدفمند است، یعنی کمال الهی هدف انسان، هدف آفرینش انسان. چون اگر خداوند هدفی نداشته باشه که میشه غیر حکیم. همینه که قبلا اثبات کردیم، دیگه تکرار نمی کنیم. سوم، انسان باید با اراده اش به کمال الهی دست یابد. اگر انسان این کار رو نکنه که فرقش با حیوانات و جمادات در چیه؟ اینو کی میگه؟ این رو عقل عملی انسان میگه، باز منطقی ها. عقل عملی بر اساس حسن و قبح ذاتی و عقلی، عقل حکم میکنه که باید عادل باشی، نباید ظالم باشی، باید به کمال برسی، نباید در نقص خودت در جا بزنی. این رو هم عقل میگه، عقل عملی. چهار، چگونگی دستیابی به کمال الهی که هم هدف نهایی آفرینش انسان است، هم انسان باید بدان برسد. چگونگی دستیابی به کمال الهی توسط عقل و تجربه بشر به طور کامل امکان پذیر نیست. یعنی یه بخشی از راه رو عقل، یه بخشی رو حس و تجربه، یه بخشی رو عقل و وجدان به ما میگه. میگه مثلا عدالت خوبه، ظلم بده. عدالت شما رو به کمال میرسونه، ظلم دور میکنه. اما خب همه مصادیق عدالت و همه مصادیق ظلم رو که نمیتونه کشف بکنه، چون یا تو باشه تو بحث حسن و قبح عرض کردم همه افعال حسن و قبح ذاتی دارن، اما کشف تمام حسن و قبح های ذاتی توسط عقل ممکن نیست. با اون مبنا داریم صحبت میکنیم. لذا حکمت الهی، پنج، حکمت الهی اقتضا میکند که علاوه بر عقل و حس و وجدان، منبع معرفتی دیگری به انسان عطا کند تا چگونگی دستیابی صحیح به کمال الهی را نشان دهد، تا انسان به سعادت و کمال واقعی دست یابد. آن عبارت است از دین حق و دین الهی. به عبارت دیگر، دین الهی و دین حق یه مبدأ فاعلی دارد که خدای حکیم است، یه مبدأ غایی دارد که سعادت و کمال انسان است، یه محتوایی دارد که خود حقیقت دینه عبارت است از چگونگی دستیابی به سعادت. به عبارت دیگر، بیانگره ظاهر و باطن. به عبارت سوم، تبیین ربط ملک و ملکوت. این نه تنها میگه این عالم ملک ملکوتی هم دارد، نقشش اینه بگه چه رابطه بین این ملک و ملکوت هست. ملکوت که سعادت شماست، چه سعادت دنیوی چه اخروی. حالا بحث من فقط سعادت اخروی نیست، حتی سعادت دنیوی و به هر حال همین بحثایی که درباره شرور عرض کردم مربوط به سعادت دنیاست. خب انسان اگر دنیایی داشته باشد همراه با عشق و محبت و فروتنی و خدمت و تلاش و عدل و خب این یه دنیاست، یه دنیای همراه با کینه و ستیزگری و ظلم و بیداد و ستم و مقابله به مثل و ضربه بزدن به یک دیگر و حسادت و کینه و امثال ذالک. خب این دو تا دنیاست. صحبت در این است که دنیایی که میخواد همراه با عدل و سعادت باشه فقط عقل و تجربه تأمین نمی کنی. عقل و تجربه هرچه تلاش بکنه میتونه ملک شما رو خوب تبیین کنه، ملک و سنت های ملکی رو، تازه دو حرفش رو میتونه کشف کنه. میگه این پدیده دنیایی با این پدیده چه ارتباطی داره، همین. اما چه پدیده های پنهانی تو این دنیا هست، ملکوتی در این دنیا هست، نمیفهمه بشر. این که عرض کردم دین بیاد بگه صدقه دادید رفع بلا میکنه، احترام پدر مادر داشت دادید چنین، یعنی هم رابطه با رابطه خوب و درست با ارحام بستگان ببیشه پدر و مادر، هم عمر با برکتی به انسان میده و هم بله وقتی از دنیا رفت با مثلا نعمتهای بهشتی محشور میشه. یعنی هم سعادت دنیاوی داره هم سعادت اخروی داره. اینا رو دین میگه، این دین حقه. توجه پیدا کردید که روش تاریخی فقط گفت دین گزاره‌هایی رو که بیانگر عالم ملک و ملکوته، چگونه که دست یافتن به ملکوته، اینو میگه. فقط میگن آقا رابطه ملک با ملکوت این است، اما این رابطه رو درست میگه یا غلط. گواتم بودا میگه من خودم تجربه کردم، دیدم دنیا گرفتار شرور رنج، من با این تجربه رسیدم این رنج رو میتونیم تا حدودی مهار کنیم، همین، تمام شد. خب آقای گواتم بودا تو تونستی رنج این جهانی رو مهار کنی با چی؟ با رها کردن زن و بچت. توجه داری؟ ایشو به هر حال پدرش پادشاه بود، بردش توی جنگلی یه کاخ بزرگی برایش ساخت، کلی هم نگهبان و دفتر و دستک برایش گذاشت که این کاخ بیرون نیاد. یه روز به درشکچیش گفت که یه وقتی بزرگ شد جوان شد گفتن زود همسرش بدیم که این تعلقات دنیاویش بیشتر بشه، این وقت خلاصه هوای فیلش هوای هندوستان نکنه و بره دنبال ریاضت ها و امثال زاره، چون تو هندوستان خب از این چیزا زیاد بود. بعد ازدواج کرد، از قضا پدرش هم کلی تحقیق و این وروبت که یک مثلا زن خوش سیمایی براش پیدا بکنن. ازدواج کرد، خدا یه بچه‌ای بهش داد، خیلی بچه اونم زیبا و خوش سیمایی. یه روز با به همراهش گفت که سوار درشکه بشیم بریم بیرون ببینیم چه خبره، نگهبانی رو نفهمن ما یواشکی بریم. رفتن بیرون، یه دفعه برخورد کرد به یک مریضی، تعجب کرد گفت مگر مریضی بیماری هم هست؟ تا اون موقع مریض نشده بود. گفت بله سلامتی بعدش مریضی. یه مقدار جلوتر به پیر مردی برخورد کرد، گفت عجب آدم ها پیرم میشن؟ گفت بله پیرم میشن. بعد یکم دیگه جلوتر رفت دیدی آدم مرده، گفت عجب آدم ها میمیرن؟ یه مقدار رنجی پیدا کرد که عجب آدم گرفتاری هم داره، همش تو خوشی بود دیگه. بعد رسید به یک راهبی، به یک برهمایی. دیدیم برهما هیچی از دنیا نداره، هیچ. بعد خیلی هم خوشه، راحت. گفتش تو هیچی نداری، نه دردی نه رنجی هم احساس نمی کنی. گفت اصلا به خاطر اینه که چیزی ندارم رنجی ندارم، هرچی بیشتر داشته باشم رنجم بیشتره، تعلقم بیشتر. این دید راه نجات رهایی از دنیاست، تعلقات دنیاست. برگشت دید همسر و بچهش خوابیدن، از همون دور خداحافظی کرد، بیدارش هم نکرد، سوار بر مرکبش شد رفت بیرون، رسید به چشمه و تو چشمه یک شنایی کرد و اسبو هم رها کرد رفت دنبال ریاضت. اونقدر ریاضت کشید که سریع به مقام برهمایی رسید. بعد که مقام برهمایی رسید ظاهرن یه حالا مکاشفاتی براش پیدا شد، به این نتیجه رسید که آقا چه نیازی ما اینقدر بدن رو اگر از بین ببریم که دیگه برای چی ازن قرار ما تو این دنیا رنجی نبینیم، که این شیوه که داره بدن رو از بین میبره، روح رو از بدن جدا میکنه، فایده نداره این. آمد دوباره برگشت گفت نه ما باید از این دنیا هم استفاده هایی ببریم. لذا برهمایا هم تردش کردن، بعد یه مکتبی از برهمایی جدا شد به نام بودایی. ولی همین گاتم بودا وقتی به این مرحله رسید گفت انسان اگر میخواد به مقاماتی برسه میتونه از نعمتهای دنیا استفاده کنه، ولی مالک هیچی نباید بشه. مالکیت تعلق میاره، تعلق که آورد رنج میاره. یک. دو، ازدواج هم نباید بکنه چون ازدواج هم تعلق میاره. یعنی رایی که پیشنهاد داد اینه. لذا بودایی ها راهبای بودایی ازدواج نمی کنن، مالکیت هم ندارن، اما خب نظر نظرهایی که مردم بهشون میدن خب میشنن سفره‌های ملون، من دارم بعضی عکساشو، اکثر راهبان بودایی چاق و چلن، از بس میخورن، در خوردن میگن اشکال نداره، ولی مالک نیست. مالکیت، ازدواج، اینا رو گذاشتن کنار. خب چه فایده؟ این چه راهیه؟ تازه حالا رنج دنیا تو کم کردی، بعدش چی؟ کم میشه؟ ملکوت آخرت رو چی کارش میخواید بکنی؟ ساکت. لذا بودایا میگن ما درباره خدا و قیامت و اینا حرفی نداریم. بعضی میگن انکار میکنن، نه انکار نمیکنن، میگن ما در اون باره حرفی، ما فقط میخوایم رنج این جهان حل کنیم. تازه با ریاضت هایی تونسته رنج این جهان حل کنه. چطور؟ با نفی دیگران. اما دین الهی میگه نه، تو میتونی ازدواج کنی، میتونی بچه داشته باشی، میتونی وسائل و ماشین و خونه و، اما با اینکه اینا رو ده و حتی اینا رو دوست داشته باشی، تعلق بهشون داشته باشی. الکاد لعیالی کل مجاهد فی سبیل الله، براشون زحمت میکشی، زحمت بکش که مثل جهاد فی سبیل الله است. ولی میگه همه این محبت ها و تعلق ها رو در راستای قربت الله بگی، این میشه جهاد. وقت اگر زحمتت برای رضای خدا باشه، این تعلقات نه تنها رنج نمیاره، رنج رو هم کم میکنه. لذا وقتی هم از دستشون دادی باز تو این آزمون الهی موفقی، چون میگی خدا داده خدا هم گرفته، چون تعلق، این تعلق در راستای تعلق به خداست. اینکه سوال شد که خب اگر این بعضی شروع زاید اعمال ماست، پس از ابتلا یعنی چی؟ خب بابا وقتی عذاب آدم مبتلا شد، عذاب نتیجه عمل قبلیشه، ولی همین عذاب که اومدن باز امتحان الهیست، صبر بکنی یا نکنی. خب اینا رو ما با عقل و تجربه و اینا نمیتونیم برسیم، اینو دین الهی میتونه به ما بیان کنه. یعنی شما هر چه فلسفه بخوانید، هر چه علوم تجربی رو فرا بگیرید، هر چه سیر و سلوک کنید و به کشف شهود برسید، نمیتوانید رابطه کامل ملک و ملکوت رو کشف کنید به گونه ای که به سعادت و نجات حقیقی برسید. این کار دینه. دین میگه آقا چطور در این دنیا زیست کن که به سعادت دنیا و آخرت برسید، چگونه زیستن این جهانی. به تعبیر دیگر بینش ها، منش ها، کنش ها، بینش ها خواه همون اندیشه های ماست، منش ها ملکات نفسانی و روحانی درونی ماست، روحانی ماست، کنش ها هم اعمال ماست. این بینش ها، منش ها و کنش های دنیوی پیوندی دارن با نتایج ملکوتی. حالا چه نتایج ملکوتی دنیوی، چه نتایج ملکوتی اخروی. کار دین حقیقی این است که به صورت صحیح رابطه این و آن را به ما بگه. این کار دین، دین الهی است. توجه دارید؟ این دقیق ترین تعریفی است که از دین الهی میشه داد. تعریفی که البته حالا این من سعی کردم نظر خودم رو به تفصیل بگم، ولی بدانید جامعه شناسان، روانشناسان، فیلسوفان، متکلمان اسلامی و غیر اسلامی برای دین تعاریفی ذکر کردن. یه کتابی مرحوم علامه جعفری داره به نام فلسفه دین، تعاریف متعدد این جریان ها رو ذکر کرده. مثلا جامعه شناسان، روانشناسان بیشتر تعریفی که برای دین ارائه میدن کارکرد دین رو میگن در جامعه. حالا یه وقت کارکرد منفی رو هم میگن. مثلا وقتی مارکس میگفت دین افیون ملت هاست، داشت کارکرد منفی دین مسیحیت رو میگفت و یه تعمیمش میداد به همه ادیان. یا کارکرد روانشناختی دین رو میگن. یا مثلا متکلمان رو عقاید بیشتر تأکید میکنن. توجه دارید؟ بذار تعاریف متعددی برای دین ذکر شده که هم متفکران غربی هم غیر غربی که ممکنه هر کدومشون هم درست باشه، ولی تعاریفشون ناقصن، جامع نیستن. البته متکلمان سعی کردن تعاریف جامع تری ارائه بدن، ولی این تعریف به نظر من که عرض کردم تعریف دقیق تری است. جالبه به شما عرض کنم، من وقتی واژه دین در قرآن و واژه دان و دینا در که اینا اسم دو نفر از فرزندان یعقوبن که چرا این اسمو گرفتن در تورات، همین تورات فعلی تحریف شده، و همچنین واژه دین و دیانا یا دعنا در اوستا، تو انجیل من واژه دینو ندیدم، تو اوستا، تورات و قرآن هست. جالبه وقتی این واژه رو در این کتاب ها از جمله قرآن بررسی میکنیم، میبینیم معانی مختلفی داره، ولی همه معانی به دو معنا برمیگردن. بعضی جا دین به معنای جزا و پاداشه، مثل مالک یوم الدین. بعضیش به معنای آیینه، مثل لکم دینکم ولی دین. لکم دینکم ولی دین به معنای آینه، یعنی آینه من مال من، آینه شما مال شما. ببینید آینه من و شما فرقش چیه؟ وجه اشتراکش، وجه اشتراکش اینه شما میگید این بینشا و منشا و کنشا، یعنی آینه ما رو به سعادت میرسونه، من میگم بابا شما رو به سعادت نمیرسونه، اینی که من میگم به سعادت میرسونه. براتون بیانه آوردم، معجزه آوردم، استدلال آوردم، زیر بار نرفتید، نمیرید. خب لکم دینکم ولی دین، هر دومون یه ادعا داریم، اما من ادعامو با بیانه اثبات کردم، شما دلیلی ندارید، پس شما آیینتون باطله. ادعا میکنید که میتونه چگونگی دستیابی رو بگه. اگر این دو دسته آیات رو بررسی کنیم، یعنی یه دسته آیه دین رو به معنای آیین دنیوی که میخواد سعادت ملکوتی رو تأمین کنه. و دین رو به معنای جزا بگیری، رابطه این دوتا میشه همین. این در واقع ترکیب این دو معنا میشه همون معنایی که ما از دین ذکر کردیم. دین بینش ها، منش ها، کنش ها، یعنی آیین دنیوی است که نتایج ملکوتی دارد. اگر این نتایج ملکوتی رو درست بیان بکنه میشه دین حق، اگر غلط بیان بکنه میشه دین باطل. پس هر آیینی رو شما نگید دین ها، حواستون باشه. مثلا مارکسیسم هم یه آیینه، لیبرالیسم هم یه آیینه، اصلا مکتبای اجتماعی آیینه، ولی مکتبای اجتماعی رو دین نمیگن. مکتبی رو دین گفته میشود که ادعا میکند آیینش بیانگر چیه؟ بله؟ سعادته، ملکوته. اگر این ادعاش درست باشه میشه دین حق، اگر این ادعاش غلط باشه میشه دین باطل. حالا ما از کجا فهمیم غلطه یا درسته؟ اینا تو بحثای بعدی سا، فعلا ما داریم تعریف دین میکنیم. پس بنابراین ما با دو روش تونستیم به تعریف دین برسیم، هم روش تاریخی جامعه شناختی، هم روش چی؟ منطقی. و در نهایت ما اون تعریفی که بالا ذکر کردیم تعریف برگزیده ماست که در بررسی آیات دین در قرآن هم به این تعریف میتوان دست یافت. و صلی الله علی محمد و آله.